صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو آنقدر بزرگ و عظیم هستی که هیچ بشری قادر نیست به عظمت و بزرگی تو پی ببرد. ولی خدا، تو نشان دادی که کارهایت، ارادت، صفات مقدست همه کامل و عالی و بدون عیب و نقص هستند و آن را برای نجات بشریت به کار بردی. تو را شکر میکنیم برای لطف بی پایانت نسبت به ما انسانهای گناهکار، برای اراده و محبتت، برای نجات ما و برای نقشه‌ای که تهیه کردی و آن را در عیسی مسیح به کمال رسانیدی. و به راستی که این خدا، راهی که تو برای نجات ما انسانها برگزیده‌ای بسیار عظیم است، به طور که وقتی عمیقاً در آن به تفکر و تعمق می‌پردازیم قادر نیستیم عظمت و فیض تو را درک کنیم. بار الها، بگذار آنچرا که عقل ما عاجز از درک آن می باشد توسط ایمان بتوانیم درک کنیم و بفهمیم، تا در اعتماد به تو و در طریق تو عمر خود را به سر بیاوریم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، مکاشفه تو و مظهر قدوسیت و محبت تو می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گم شدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. سلامتی و شادی خداوند یکتا با شما باشه. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح، به فصل 27 از انجیل مقدس متی توجه خود را جلب می‌کنیم که در باره صلیب شدن و مرگ عیسی مسیح می‌باشد. صلیب عیسی مسیح اساس نجات انسان هاست، پایه دین مسیح می‌باشد. بنابراین لازم است که با توجه خاصی این آیات را مطالعه کنیم و معنی آیات را درک کنیم. در برنامه‌های گذشته نه فقط تا آیه 46 برای شما خواندیم و توضیحاتی در مورد آیات که خدمتتون خواندیم به عرضتون رسانیدم، بلکه به کسانی که ادعا می‌کنن عیسی مسیح مصلوب نشد و یا اصولاً صلیب شدن عیسی مسیح با ذات الهی مغایرت دارد پاسخ دادیم و یادآور شدیم که مصلوب شدن عیسی مسیح نه فقط با اراده حق مغایرت نداره، بلکه خواست خدای تعالی بود و هدف مسیح به این جهان برای همین بود که بیاید جان خود را فدا کند. همچنین ثابت کردیم که آنانی را که عقیده دارند شخص دیگری به شبیه عیسی مسیح مصلوب شد، هیچ دلیل تاریخی در این مورد ندارند و آنچه میگویند فقط و فقط از روی عقیده و نظریه شخصی است و دلیلش هم همینه که نمیخواهند وقایع تاریخی را بپذیرند، زیرا آن وقت بایستی به خطا کار بودن خود، به اشتباه بودن خودشون اعتراف کنن و این فروتنی را در خود ندارن. همونطوری که می دانید، انجیل مقدس تعلیم می دهد که نجات انسانها دارای یک رابطه مستقیم با صلیب عیسی مسیح می باشه. اتفاقا انجیل مقدس می گوید که بر اثر صلیب شدن عیسی مسیح است که نجات ما انسانها میسر و امکان پذیر گردیده است. همچنین در صلیب عیسی مسیح است که ما شاهد محبت عظیم خدا و شاهد شرارت بشر نسبت به خداوند می شویم. و بایستی گفت که از نظر ما مسیحیان صلیب دارای جاذبه بسیار می باشد. هم محبت خدا را آشکار می کند و هم سبب شده که گناه بشر نیز معلوم شود. ما را به خودمون نشون میده که نسبت به خداوند و در پیشگاه خدا چقدر گمراه و خطاکار و گناهکار هستیم و اینکه توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح قادر هستیم از گناهانمون آزاد شویم. خدا گناهان ما را در عیسی مسیح کاملا عفو می‌فرماید. حالا امیدوارم که بتوانم در برنامه این ساعت و یا در یک یا دو برنامه آینده نیز به این مطالب اشاره کنم و مفهوم صلیب را به طور کامل برای شما بیان کنم، البته با کمک خداوند. حالا از آیات 32 به بعد ما می‌بینیم که سربازان رومی عیسی مسیح را بر روی صلیب میخکوب می‌کنند و بر تپه‌ای به اسم جلجلتا قرار می‌دهند تا جان بدهد. گوش کنید به آیات مقدس که از آیه 45 فصل 27 انجیل متا خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید: و ساعت ششم تا نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و نزدیک به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی؟ بار گناهان بشر بر روی شانه‌های عیسی سنگینی می‌کرد. ولی آنچه که بیش از هر چیزی عیسی مسیح را عذاب می‌داد، صلیب تنها نبود، درد میخایی که به دست‌ها و پاهایش بود نبود، بلکه ثمره گناهانی بود که بر خود حمل می‌نمود، یعنی جدا شدن از یکتا قدوس. زیرا خدا نمی‌تواند با گناهکاران معاشرت و مصاحبت داشته باشه اگر در گناه باقی بمانند. مسیح به خاطر اینکه در راه ما گناهکار محسوب شده بود، اکنون فریاد برمی‌آورد که خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی؟ این درد آورترین دردی بود، زجر بود که عیسی مسیح بر روی صلیب تحمل می‌کرد. او برای اولین بار از خداوند جدا شده بود و در واقع خدا او را ترک کرده بود. چرا؟ چون بار گناهان ما بر دوش او بود. او به خاطر ما گناهکار محسوب شد و گناهکار هیچ راهی به درگاه خدا ندارد. مردمی که در برابر صلیب عیسی مسیح ایستاده بودند، وقتی که فریاد مسیح را شنیدند، با خود گفتند که او الیاس را می‌خواند. از آیه 48 آخرین دقایق زندگی عیسی مسیح قبل از مرگش بر روی صلیب اینطور می‌خوانیم: در ساعت یکی از آن میان دویده اسفنجی را گرفت و آن را پر از سرکه کرده بر سر نی گذارد و نزد او گذاشت تا بنوشد. و دیگران گفتند: بگذار ببینیم که آیا الیاس می‌آید تا او را برهاند. آنگاه عیسی به آواز بلند سیحه زده و روح را تسلیم نمود. که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل گردید و سنگ ها شکافته شد و قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرامیده بودند برخاستند. و بعد از برخاستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند. اما افسر رومی و رفقایش که عیسی را نگاهبانی می کردند، چون زلزله و این وقایع را دیدند بی نهایت ترسان شده گفتند: فی الواقع این شخص پسر خدا بود. اگرچه در انجیل مقدس متا ما با تمام جملاتی که عیسی مسیح بر صلیب بیان فرمود روبرو نمی شویم، ولی در لحظات قبل از مرگ مسیح رو به آسمان نموده و فریاد کرده که ای پدر، روح خود را به دستهای تو می سپارم. و بعد از بیان این جمله مسیح جان می دهد. حتی طبیعت نیز به خاطر مرگ مسیح متغیر گردید. زلزله حادث شد و پرده‌ای که مکان قدس الاقداس را از قدس جدا کرده بود پاره میشه، یعنی راه ورود به حضور خداوند برای عموم باز میشود و در واقع دیوار جدایی که بین بشر و خدا بود خورد میشه. رفتار و جملات عیسی مسیح بر بالای صلیب و اتفاقاتی که پس از مرگش افتاد آنچنان فرمانده رومی و سربازانش که اصلا به خدا معتقد نبودند تحت تأثیر قرار داد که آنها ایمان آوردند و گفتند که در حقیقت او پسر خدا بود. مسیح از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر بر صلیب آویزان بود. در وقت غروب شخص دولتمندی به اسم یوسف که اهل رامه بود نزد پیلاطوس میره و تمنا میکند که جسد مسیح را به او بدهن تا او جسد مسیح را در آرامگاه که برای خودش ساخته بود دفن کند. از آیه 58 اینطور میخوانیم: آنگاه پیلاطوس فرمان داد که جسد مسیح را به یوسف رامه بدهن. پس یوسف جسد را برداشته آن را در کتان سفید یا همان کفن پیچیده او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگ بزرگی بر سر آن غلتانیده برفت. و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده گفتند: ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم بگویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی از آخر بدتر شود. پیلاطوس به دیشان فرمود: شما کشیکچیان دارید، بروید و چنان که میدانید محافظت کنید. پس یهودیان رفته سنگ را مخدوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. دوستان عزیز، این آیات سخن از کفن و دفن عیسی مسیح می‌کند. او را در مقبره یوسف می‌گذارند و سپس سنگ بزرگی روی قبر می‌گذارند و آن را با مهر امپراتور مهر موم می‌کنند و همه می‌دانستند که شکستن این مهر به معنی مرگ می‌باشد. رؤسای مذهبی حتی نگهبانان هم بر سر قبر مسیح می‌گذارند، نه اینکه چون می‌ترسیدند شاگردانش بیایند و جسد او را بدزدند. خیر، چرا؟ چون شاگردان از ترس فرار کرده بودند، بلکه می ترسیدن که عیسی مسیح حقیقتاً قیام کند، زیرا خودشون شاهد قدرت عظیم او بودند. آنان شاهد بودند که چگونه عیسی مسیح لازر را زنده کرده بود و دختر یاروس را که مرده بود از قبر برخیزانده بود و در دل خودشون می گفتن که نکند راستی راستی او زنده شود. پس بنابر دستور پادشاه نگهبانان می گذارن، آن هم برای 3 روز. چرا؟ زیرا خود عیسی مسیح فرموده بود که بعد از 3 روز قیام خواهد کرد. مسیح در راه ما جان خود را فدا می کند. دوستان عزیز، ما درباره واقع مصلوب شدن عیسی مسیح در 2 برنامه گذشته از دیدگاه انسانها و عکس العمل عیسی مسیح به آن مطالبی را به عرضتون رسانیدیم. حالا اجازه می خواهم که جنبه دیگر صلیب را مورد مطالعه قرار بدهیم، یعنی هدف و مقصود الهی از صلیب شدن عیسی مسیح. بله، خداوند یک هدف خاصی از صلیب شدن عیسی مسیح داشت. اگر ما مسیحیان میگوییم که خواست خدا بود که عیسی مسیح مصلوب بشه، باید دلیل آن را و یا هدف و قصد خدا از مصلوب شدن عیسی مسیح را هم بدانیم و آن را به سهم شما برسانیم. دوستان عزیز، عیسی مسیح برای انجام اراده الهی در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه خودش رو قربانی کرده. این تعلیم انجیل و پیام مسیحیت است. عیسی مسیح برای انجام اراده الهی و رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه خودش رو قربانی کرده و به قول حضرت پولس خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. کدام فرد حساس با محبتی است که نداند که در راه کجروی های محبوب می بایستی خود متحمل درد و رنج شود و بدین وسیله کجروی و شرارت های او را در خیشتن جذب نماید. انبیای بنی اسرائیل قبل از عیسی مسیح به این حقیقت پی برده بودند و خود عملا آن را در زندگیشون تجربه کرده بودند. از جمله یکی از این انبیای خدا یعنی اشعیای نبی در این مورد می نویسد، او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده، مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضطرب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. ای عزیزان، این آیاتی که اشعیای نبی می‌گوید در واقع پیشگویی است در حق عیسی مسیح. چرا؟ او به جای ما و برای من و شما به خاطر خودخواهی ها و گناهان من و شما متحمل درد و رنج گردید و به عبارت دیگر عیسی مسیح شهید راه محبت شد. و چون زاد و طبیعت الهی محبت است، عبارت خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد در حق عیسی مسیح مصداق پیدا می کند و نجات دهنده می شود. حالا ممکن است اینجا بعضی ها خورده بگیرن و بگوین که درست است که خدا محبت است، خدا رحیم و عادل و بخشنده است، ولی او قادر مطلق نیست هست. پس چرا از قادر مطلق بودن خودش استفاده نکنه و بدون درد و سر گناه را بر عالمیان ببخشد و دیگر درد و رنج و جانساری وجود نداشته باشه؟ چرا خدا یه دفعه گناهان را از روی لطف و بزرگواری خودش نمی بخشه و باید عیسی مسیح فدا بشه؟ سوال خوبی است، اما دوستان در جواب باید گفت که بخشش بدون درد و سر بخشش نیست، بلکه یک عمل مکانیکیه. بخشش بدون درد و سر بخشش نیست، بلکه یک عمل مکانیکی محسوب میشه. نادیده گرفتن شرارت خودش یک نوع شرارت. نادیده گرفتن شرارت خودش یک نوع شرارته. و البته در گناهکار حسن اثر نیز نخواهد داشت، بلکه چه بسا که وی را به ارتکاب بیشتر شرارت نیز تشویق کند. حقیقت اینه که بخشش موقعی مؤثر است و بخشش موقعی بخشش حساب میشه که بخشیده شده بداند که بخشنده با بهایی گناه او را بخشیده است. کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدند میدانند که چه دشوار است بخشیدن. و دوستان عزیز دقت کنید، نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را ندیده بگیرد و با گفتار میان تویی از آن بگذرد، بلکه در این است که اثر شرارت را در خود جذب کند و با تحمل درد و رنج با رویه بخشش گناهکار را بپذیرد و به وسیله این عمل محبت آمیز تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص به وجود آورد. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای من و شما غیر قابل تصوره. قدوسیت خداوند نمیتواند شرارت را نادیده بگیرد. قدوسیت خداوند نمیتواند شرارت را نادیده بگیرد و دوستان عزیز محبت وی هم نمیتواند گناهکار را به حال خود رها کند. دو نیروی متضاد. از یک سو خدا محبت است و ما آرزو میکنیم خدا همینطوری گناهان ما را ببخشه، ولی از سوی دیگر خداوند قدوسه و او نمیتواند شرارت‌های بشر را همینطوری نادیده بگیرد. قدرت بی حد وی، قدرت لایزال خدای تعالی این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را گناهکار را بیامرزد. بنابراین هر جا که عمل محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عمل خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد. و دوستان عزیز، معنی صلیب هم همینه. معنی صلیب اینه که قدوسیت خداوند با محبت خدا هر دو آشکار میشه. زیرا در اینجاست که خداوند شرارت را در خود جذب میکند و از آن را گناهکار را میامرزد. در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب، توجه الهی به کجروی بشر و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم نمایان میگردد که نویسنده انجیل آن را بدین طرز برای من و شما بیان میدارد: اینک بره خدا، اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. به عبارت دیگر، در این واقعه یعنی تسلیب مسیح، محبت و رحمت الهی آمرزش جهان را در طرح کلی درد و رنج که لازمه محبت است عملی می‌گرداند. شاید داستان مادری که دختر گمراه خود یعنی سیمین را با تحمل درد و رنج از مزلت گناه نجات داد به درک موضوع کمک باشه. ولذا قسمت آخر داستان مزبور را در اینجا خدمتتون عرض می کنم تا شاید به عمق محبت الهی پی ببری. گر گناه کرد سیمین ز قفلت، داد مادر او را رستگاری. عشق را چنین است حالات، رنج بیند کند جان ساری تا رهانت از آن مبتلا را. مهربانی اگر در میان است، با گناهی شود غم پدیدار. این غم مهربانی چنان است، رستگاری دهد بر گناهکار. دردها من شود درمان زان مدوا. آدمی ناتوان است و نادان، کی تواند ز عصیان خود رست؟ از گناه بشر قلب یزدان، عاقبت بر سر دار بشکست. فدیه شد بهر دنیا مسیحا. در گناه تا نمانم دگر من، کن عنایت خداوندگارا. تا بینم فقط یک نظر من، عمق این مهر بی انتها را. رنج و اندوه درد خدا را. بله دوستان عزیز، یهودیان به همراهی سربازان روم عیسی مسیح را بر صلیب میخکوب کردند، او را مسخره کردند، او را کشتند، اما حتی یک نفرین و یا یک لعنت از دهان متبارک او بیرون نیامد. در عوض او درد و رنج را متحمل شد و او برای جفا کنندگانش دعا میکرد که خدایا اینان را ببخش، زیرا که نمیدانند چه میکنند. او برای من و شما دعا می کرد تا من و شما متوجه شویم که برای چه جانش را بر روی صلیب فدا می کند. مسیح جان سپرد. او را در قبری در خارج شهر اورشلیم دفن کردند. سنگ بزرگی را بر سر قبر او غلتانیدند. آن را مهر موم کردند. نگهبان دور آن گذاشتند و همه خیالشان راحت شد که کار عیسی مسیح تمام شده و حالا عید را با شادی و خیال راحت جشن خوان گرفت. ولی مرگ عیسی مسیح آغاز تولد مسیحیت بود، آغاز تولد کلیسا بود و آغاز پیروزی انسان‌هایی که می‌خواهند توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند. زیرا عیسی مسیح در قبر باقی نمی‌ماند، بلکه از مردگان قیام می‌کند. خدا او را از مردگان برمیخیزاند. در فصل 28 از انجیل متا که به فصل پیروزی و امید و شادی و حیات مسمى است، ما با نحوه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان روبرو شویم. فصل پیروزی مسیح بر بزرگترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ است و فصل پیروزی من و شماست که اگر در مسیح باشیم، با او نیز تا ابدالآباد پیروز شده و خواهیم زیست. بله دوستان عزیز، به ظاهر برای ما که با تعلیمات عیسی مسیح آشنایی نداریم، صلیب مسیح پوچ و بی‌معنیه. اما برای کسانی که محبت خدا را درک کردند و به عمق لطف و کرم خدا پی بردند، متوجه هستند که صلیب عیسی مسیح افتخار بشریت است. بار دیگر برای اینکه اساس مسیحیت را درک کنید، این جملات را در مورد نحوه بخشیده شدن ما انسان‌ها در صلیب عیسی مسیح براتون تکرار می‌کنم. دقت کنید، نهایت قدرت الهی در این نیست که قدرتمند شرارت را ندیده بگیرد، یا خدا گناهان ما را ندیده بگیرد و همینطوری چشم بپوشد و با گفتار خودش از آن بگذرد، بلکه قدرت الهی در این است که اثر شرارت را در خود جذب کند و با تحمل درد و رنج آن، جذب کردن گناهان، با روحیه بخشش گناهکار را بپذیرد و به وسیله این عمل محبت آمیز تحولی در روح و قلب و ذهن انسان به وجود آورد. قدوسیت خداوند نمیتواند شرارت من و شما را نادیده بگیرد و از آن همینطوری چشم بپوشد. دقت کنید، خدا قدوسه و نمیتونه همینطوری از گناهان ما چشم بپوشه. و همچنین محبت وی نیز نمیتواند گناهکار را به حال خود رها کنه. به عبارت دیگر، هر گناهی که کردیم خدا نسبت آنها چشم بپوشه و اهمیت نده و پشت سر بیندازد. خیر، قدرت بی حد خداوند عامل نجات ما می شود. چرا؟ چون قدرت بی حد وی این را امکان پذیر می گرداند که شرارت را در خود جذب کنه و از آن را گناهکار را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات، آن هم نجات واقعی، شرارت بار میشه، هر وقت عمل محبت آمیز باعث میشه که عملی خودخواهانه از بین بره، خداوند در آنجاست و این معنی و مفهوم صلیب عیسی مسیح است که او گناهان ما را بر خود تحمل کرد، جذب نمود تا من و شما توسط قدرت بی پایانش و محبت بی انتهایش حیات جاوید را بیابیم. بیایید نزد صلیب مسیح تا رحمت، قدرت و محبت و بخشش خدا را بچشید. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.